سلام ایرانی های عزیز،
سلام مردم فعال و پرتلاش ایران.
به برنامه مثل ساعت خوش اومدیم.
افتخار داریم این برنامه رو تقدیم کنیم به همه اونایی که زندگیشون با زمین کشاورزی میچرخه.
درود به کشاورزانی که هم حواسشون به آسمون هست هم به زمین.
سلام به زنان و مردانی که با کشت و کار برای خودشون ثروت و برای ایران عزیز امنیت غذایی به همراه میارن.
امروز در این برنامه میپرسیم کشاورزی خوب چطور ایران و کشوری توسعه یافته میکنه؟
حتما شما هم دیدید که خیلی ها عاشق کشاورزی هم. حتی شده تو یه باغچه کوچیک.
بله بله، من زیاد از این قبیل آدم ها دیدم.
جدا؟
البته خودم هم جز علاقمندان کشت و کار هستم.
چقدر خوب. بعد حالا شما میدونی که علتش چیه؟
فکر کنم اون آرامشی که موقع کار کردن با خاک به آدم دست میده.
آفرین. و البته اون حس خوب آفرینش که موقع جوون زدن محصول به آدم دست میده، واقعا خانم باشکوه.
دقیقاً دقیقاً، خیلی خوب گفتین. خوش به حال اونایی که شغلشون کشاورزیه و هر سال و هر روز این حس خوب تجربه میکنن.
واقعا خوش به حالشون، چون که کشاورزی علاوه بر حس خوش زندگی، حس خوب توسعه هم به انسان میده. اگه البته باور داشته باشیم که کشاورزی محور پایداری توسعه است.
این روزا دیگه همه میدونن که توسعه کشاورزی عامل ثبات اقتصادی و حتی امنیت غذایی ما.
دقیقاً. پس نباید به کشاورزی فقط به عنوان یک عرصه اشتغالزایی نگاه کرد. در طول یک قرن گذشته کشاورزی ایران حاشیه‌های زیادی داشته،
اما شاید مهمترین تحولی که به اقتصاد کشاورزی ایران لطمه زده برگرده به دهه 40 شمسی.
منظورتون اصلاحات ارضیه دیگه؟
بله بله، دقیقاً همونه منظورم. صحبت‌های دکتر شهریار زرشناس، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی رو بشنوید.
بشنوید.
با اتفاقی که تحت عنوان اصلاحات ارضی رخ داد، چون اگه شما نگاه کنید اون چیزی که به نام انقلاب سفید نامیده شد، یک انقلاب سفید کذایی به اصطلاح گفته میشه، اون قلب اون پروژه هدف گرفتن توانمندی اقتصاد کشاورزی خودکفا ایران بود، با اون چیزی که تحت عنوان اصلاحات ارضی رخ داد. اگر اون پدیده اصلاحات ارضی رو ما نگاه بکنیم، یه ذره مرور کوتاهی روش بکنیم، میبینیم مدل به اصطلاح اصلاحات ارضی که تحت عنوان انقلاب سفید کذایی تو ایران اجرا شد و والت اوستو طراحی کرده بود، یکی از اقتصاددانان وابسته به نظام جهانی سلطه است. الان دیگه ما کاملا میدونیم، خودش هم گفت هدف اینا این بود که تحت عنوان مبارزه با نظام ارباب رعیتی زمین‌های بزرگ کشاورزی رو خرد کردند، نوعی به صورت موقت نوعی اقتصاد خرد مالکی کشاورزی در کشور به وجود آوردند. در ابتدا دهقانان روستایی خوشحال بودند، گفتن آخ تو مصاحبه زمین شدیم، زمین‌های کوچکی بهشون داده شد. منتها اینجا یه دو تا اتفاق رخ داد. اتفاق اول این بود که زمین‌های مرغوب از اربابان بزرگ منتقل شد به سرمایه‌داران وابسته به حلقه دربار، و یا خود اون اربابان خودشون تبدیل شدن به سرمایه‌داران جدید، زمین‌های مرغوب بالا اونا موند، زمین‌های نامرغوب اربابی گرفته شد و اون زمین‌های نامرغوب داده شد به دهقانان و روستایی‌ها به صورت قسطی و غیر و اینها. منتها یه اتفاق همزمانش رخ داد. اون اتفاق این بود که درهای اقتصاد کشور به روی ورود کالاهای کشاورزی خارجی به وفور باز شد، و در واقع اون دهقانی که صاحب زمین کشاورزی کوچک شده بود تبدیل به یه خرده مالک کوچک شده بود، از دو ناحیه تحت فشار قرار گرفت. یکی این که خودش رو در رقابت با انبوه تولیدات کشاورزی وارداتی دید، دوم این که خودش رو در رقابت با اون سرمایه‌دارانی که تا دیروز ارباب بودن حالا سرمایه‌دار کشاورزی و کشاورزی شدن، زمین‌های مرغوب هم دارن، پول هم دارن، ثروت هم دارن، اونا هم تولید دارن میکنن. این خرده مالک ما تحت این فشار قرار گرفت.
اما سوالی که الان مطرح میشه اینه که ما چطور کشاورزی رو توسعه بدیم؟ اجازه بدین خودم بگم.
بفهمین.
با گسترش کشت و صنعت، جلوگیری از واردات و استفاده از فناوری‌های جدید مطمئن باشید که این کار عملی میشه.
شاید به همین دلیل باشه که همیشه آدمایی که تونستن توی حوزه کشاورزی کارهای متفاوت و رو به جلو انجام بدن، جزو آدمای خلاق و هوشمند جامعه بودن.
و واسه همینه که میگن کشاورز نمونه شدن واقعا کار آسونی
نیست.
بله نیست.
بله، و به خاطر همینه که هر سال کشاورزای نمونه اینقدر تقدیر میشن.
درسته.
نمونه پنبه‌کار کشوری از استان اردبیل، دشت زرخیز مقام، با عملکرد بالای 10 تن از هر هکتار.
برنجکار نمونه گونه محلی هاشمی در هکتار 5 تن 380 کیلو برداشت نمودن.
مازیار نوا واجاری استان گیلان شهرستان رودسه با برداشت 19 تن 945 کیلو در هکتار از نوع درجه 1.
کشاورز تولید کننده کلزای آبی کشور با عملکرد 4700 کیلو در هکتار.
تولید کننده پسته با عملکرد 13.3 تن در هکتار.
اما برای رسیدن به یک کشاورزی صنعتی و فعال چه باید کرد؟
اصلا وقتی که یک جوان برومندی میخواد یک زمین رو زنده کنه و بیشتر از قبلی ها تولید کنه، ایشون چه کاری باید انجام بده؟
واقعا سوال سختیه، یعنی جواب دادن بهش هم همچنین راحت نیست.
اینقدر سخت بود سوالم؟
بله، البته آقای رجایی پژوهشگر حوزه کشاورزی جواب دادن و گوش
کنید. خوب بشنوید. پس
بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان مکمل بخش تولید کشاورزی، نکتش بالا بردن ارزش افزوده است در حقیقت. یعنی یه جورایی کاریه که ما در راستای سیاست‌های مقابله با خام فروشی در حقیقت انجام میدیم. صنایع تبدیلی توی بخش کشاورزی دو سه تا چالش مهم داره در حال حاضر. یکی این که صنایع تبدیلی موجود ما ساختارشون قدیمیه، تجهیزاتشون قدیمیه، تکنولوژی هاشون خیلی جدید نیست و این خودش یه عاملیه که به صورت کاران اون به اون نتیجهی که مد نظرمون هست نرسیم. در حقیقت با صرف انرژی و سایر عوامل تولید به میزان بالاتر شاید ما بتونیم اون محصول نهایی که مد نظر هست بهش برسیم. این یه بخش خیلی مهمه که ما صنایع موجود رو باید بهره وریشون رو بالا ببریم و حالا تمرکز رو بذاریم فعلا روی صنایع موجود، چون با این وضعیتی که کشور داره شاید ایجاد صنایع جدید خیلی الان از لحاظ مالی نه برای سرمایه‌گذار نه برای دولت امکان پذیر نباشه. منتها صنایع موجود رو ما میتونیم بهره‌اش رو بالا ببریم. ارتقای ساختار و تجهیزاتشون یه نکته خیلی مهمه.
در چند سال گذشته هر جا رفتیم صحبت از کشاورزی صنعتیه.
چرا؟ واسه اینکه به نظر این روزا تولید صنعتی و نگاه به بازارهای خارجی واسه خیلی از کشاورزهای داخلیمون یک اولویت شده.
بله، اما این گزارش یه باغ بزرگه که محصولش مستقیم صادر میشه. با هم بشنویم.
بادام تکانی یا همون برداشت محصول بادام در چهارمحال و بختیاری، یعنی قطب تولید این محصول پرطرفدار، به نیمه راه رسیده.
تا آخر شهریور تقریبا تو استان بادام تکانی داره.
30,000 بهره بردار در استان تو باغات مشغول کار و فعالیت میباشن و محصول بادام هم یکی از بهترین محصولات این استان میباشه، محصولات باقی میباشه که ارقام مختلفی از بادام از جمله رقم ربیع، رقم سفید، رقم مامایی و انواع شاهرودی در این استان کشت و کار میشه.
پیش بینی برداشتی که از این سطح داریم امسال بالای 24,000 تن هست. افزایش تقریبا 30% نسبت به سال گذشته را در این محصول داریم.
بیش از 90% از محصول بادام استان چهارمحال و بختیاری به ویژه از ارقام مامایی به کشور هندوستان صادر میشه.
یه زمانی وقتی صحبت از کشاورزی بود، تصویری که به ذهن آدم میرسید یه پیرمرد بود با یه بیل تو دستش که تو باغش بود.
یه دوره‌ای هم حالا تصویر یه مردی بود که رو تراکتورش نشسته، روی زمینش مشغول شخم زدنه و کلن این تراکتور و این آقا نماد کشاورزی خوب بودن.
بله بله، ولی خب الان اوضاع فرق کرده.
بله، قبول دارم الان دیگه خیلی متفاوت شده.
الان ما تو تولید چندان مشکل نداریم، محصول خوب و با کیفیت میشه کاشت و برداشت.
پس به نظر حضرت عالی مشکل کجاست؟
آها، به نظر من البته یک قسمت عمده مشکل کشاورزی ما به بازار برمیگرده.
به بازار؟
بله.
یعنی چی؟ یعنی خریدار نداره؟
نه، منظورم یکم عمیق‌تره. کشاورز ما باید همونطوری که بذر و سم و کود و میشناسه قاعده بازارم درک کنه دیگه.
خب بنده خدا که کشاورز تاجر نیست که.
حرف شما درست، ولی اتصال بازار و درک شرایط اون کمک میکنه محصول با اطمینان بهتری تولید بشه و به فروش برسه.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ میزنه.
میگم آ، من عاشق این زمینای کشاورزی ام که همچین بزرگ و یک دست یه محصول رو کشت کردن. به به، یه لحظه فکر کن تا چشم کار میکنه زردی گندم یا چه میدونم سبزی یه گیاه دیگه است.
به به به، خیلی زیباست.
فکر کن شما تو این زمین بزرگ اسب داری، از این ور میری به اون ور، یک کلاه حصیری هم گذاشتی سرت، فوق العاده.
واقعا زیباست، فوق العاده است به نظر من.
اینو فکر کن کنار زمین
خوب.
یه آلاچیق گذاشتی وقتی که خسته میشی از اسبت میای پایین، زیر سایه آلاچیق چای تازه دم میخوری، واقعا کیف میده ها.
میگم حالا شما مطمئنی یه زمین کشاورزی رو دارین توصیف میکنی؟
بله،
یا اینکه رفتین سراغ تفریح برای خودتون؟
خانم کشاورزی همینه دیگه، این همه زیبایی یک جا کنار همشه کشاورزی دیگه.
بله خب درسته، زیبام هست اما کلی سختی و رنجم داره.
چه سختی دیگه؟
شما که فقط اون کلاه حصیری رو دیدی
خب؟
چرا از درو کردن زیر آفتاب و ترسای همیشگی از سرمازدگی و آفت زدگی محصول نمیگی؟
دیگه دیگه خانم، اونجاش که به من مربوط نمیشه. من خانم به همون سوارکاری و کنار آب خونکش قانع هستم. چرا؟ واسه این که من اصولا آدم کم توقعیم.
آخه ممنون از شما به خاطر این قناعتی که دارین، بعد حقا ندارین که از سود کشاورزی هم تازه به شما بدن.
سود؟
بله، و ممنون از کشاورزای عزیزی که زحمت میکشن، محصول تولید میکنن، به شما هم زحمت نمیدن.
پس اجازه بدید منم از خودم ممنون باشم، از شما هم ممنون باشم و ممنون از کشاورزای عزیز، حالا که فرصت تشکر از تو برنامه.
خیلی خوب، حالا که اینجور شد، صحبت کشاورزای عزیز شد، یک گزارش از موفقیت کشاورزا بشنویم.
موافقم.
در این فصل زمین‌های خوزستان خوب به بار نشستن. بیش از 15 نمونه از محصولات کشاورزی استراتژیک کشت شده.
25 تیر ماه کشت شده. همونطور که ملازم فرمایید خیلی با کیفیت یک دست و مرغوب هستش.
دارای 30 هزار هکتار اراضی آبی و 25 هزار هکتار اراضی دیمه که از این اراضی آبی حدود 14 هزار هکتار زیر پوشش شبکه‌های آبیاری و زهکشی مدرن.
مجوز 128 هزار هکتار کشت برنج به استان خوزستان در فصل تابستان داده شده که 32% آن چیزی معادل 57 هزار هکتار به شکل خشک کاری صورت گرفته.
در روش سنتی و متداول کشت برنج میزان مصرف آب بین 35 تا 50 هزار متر مکعب در هکتار است که در این مزرعه و در این شیوه آبیاری قطره‌ای در واقع این میزان به یک پنجم یعنی 7500 متر مکعب در هکتار کاهش پیدا کرده.
بهره‌وری بالا رفته برای کشاورزانی که کشت صنعتی را جایگزین سنتی کردند.
برداشت من برابر میشه، کارگری ما هم نصف میشه، نصف الاخر.
همه چی صرفه‌جویی.
صرفه‌جویی 100 درصد.
به طوری که الان در حال حاضر ما از این روش‌های آبیاری بارانی تو مزارع سطح مزارع شهرستان استفاده میشه و باعث بهره‌وری آب به میزان 70 درصد.
الحمدلله زراعت در این مرحله بسیار بسیار با کیفیت و خوبه.
ما برای توسعه ایران باید به کشاورزی اهمیت بدیم.
به همین دلیل که در برنامه ششم نگاه ویژه‌ای به کشاورزی شده و جالبه بدونید که مجلس دهم در همین قانون مصوب کرده که برای این مواردی که الان میگم سرمایه‌گذاری صورت بگیره. انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت‌های دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی. واقعا خیلی خوبه.
خیلی عالیه. و البته در برنامه ششم تخصیص حداقل 20% منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات در نظر گرفته بشه.
مجلس تقریبا در برنامه ششم همه جوانب کشاورزی رو بررسی کرده و یه برنامه‌ریزی دقیق انجام داده.
در برنامه ششم همچنین مجلس از دولت خواسته افزایش سهم سرمایه گذاری تو بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالانه حداقل 2% افزایش پیدا کنه.
در نتیجه تو شرایط کنونی مجلس 11 باید نظارت بر اجرای درست برنامه رو اولویت خودش قرار بده. آقای رجایی پژوهشگر حوزه کشاورزی در این مورد گفتن؟
حالا از بابت مواد قانونی هم مشخصا توی قانون برنامه ششم بندهای
آقای زال و ری ماده 31 به این بحث صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره‌های تولید اشاره شده. یه بحث عمده دیگه و یه نکته مثبت این صنایع تبدیلی هم حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی ما هست. یعنی خیلی بهتره که ما یه محصول رو ارزش افزوده‌اش رو بالا ببریم و بعد اون رو صادر بکنیم، یا همون در راستای مقابله با خام فروشی. و این هم همه محورها از کارخانجات خوراک دام و طیور هست، آبزیان، صنایع بسته‌بندی، فرآوری محصولات باغی و زراعی، و اینا همش بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق ما و بر اساس پتانسیل‌ها می‌بایستی که جایابی بشه و تولید با این محور جلو بره.
این روزا هر جای اقتصادی که بگیری صحبت از یه چیزه.
ارز؟
نه خیر، یه موضوع خوب تو حوزه اقتصاد منظورمه.
آها، کاهش واردات.
نه نه نه، منظورم شرکت‌های دانش بنیانه. بله، اقتصاد امروز یعنی اقتصاد دانش بنیان.
الان هدف شما اینه که نقش اقتصاد دانش بنیان در حوزه کشاورزی رو به ما بگین دیگه، درسته؟
بله بله، دقیقاً. موضوع پیوند آینده کشاورزی با شرکت‌های دانش بنیان خیلی مهمه. اخیراً یک مجموعه بسیار خوب در همین باره افتتاح شد.
جدن درباره شرکت‌های دانش بنیان و کشاورزی؟
بله، گزارش رو بشنویم.
چقدر خوب، پس بشنویم گزارش رو.
باغ نوآوری، جایی که قرار است همه چیز از یک ایده شروع شود.
قریب به 40 تیم رو ساماندهی کرده بودیم در این 2 سال. این تیم ها از مرحله ایده هستن تا مرحله تجاری که وارد بازار شدن.
باقی که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در برامین به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
ما رو بچه های کویر بتونیم درست سرمایه گذاری بکنیم، میتونیم آینده خیلی خوبی برای کشور داشته باشیم، نه تنها منطقه.
حوزه هایی که قرار است با برنامه ریزی بهتری به پیش برود تا نتایج مطلوب تر به دست بیاید.
قطعا یکی از حوزه هایی که ما امسال خیلی توش سرمایه گذاری خواهیم کرد امنیت غذاییه، که تقریبا 2 سالی هست که ما توش وارد شدیم. یه بخش عمده از امنیت غذایی برمیگرده به حوزه کشاورزی و اصلاحاتی که باید تو حوزه کشاورزی اتفاق بیفته.
در حال حاضر ما 10 محصول داریم از خانه های هوشمند که در بازکن های هوشمند اون هستن، و کنترل های هوشمند، دستگاه هوشمند آبیاری، انواع برد آسانسور، انواع وب سرور، و به صورت کلی اگر بخوام عرض بکنم انواع سیستم GPS.
در یک دهه گذشته رشته های ژنتیک، انرژی هسته‌ای و حتی مکانیک به کمک دانش کشاورزی اومدن.
بله، اقتصاد با بهره‌وری بیشتر و توسعه پایدار هدف این رفتارهای علمی بود.
اینجا یک سایت هسته‌ای است با سانتریفیوژهای طبیعی. اورانیوم ها بذرهای این درختان موزند که با استفاده از فناوری هسته‌ای در برابر شوری آب و خاک غنی شدند.
ارتوتابی کردیم و بعد اینها رو در همون محیط کشت با افزودن نمک سلکسیون کردیم. تونستیم 3 تا 4 تا موز رو به دست بیاریم که کیف‌های متفاوتی رو از افزایش تحمل به شوری رو در خودشون نشون دادن.
کاربرد فناوری هسته‌ای در صنعت کشاورزی به وسعت رفع نیاز در سراسر ایران تعریف شده، مثل اینجا در شمال کشور که دانشمندان هسته‌ای توانستند تارم روشن را با کیفیتی غنی‌تر تولید و عرضه کنند.
آرزوی هر کشاورزیه که برنج پرمحصول و با کیفیت داشته باشه که درآمدش هم بره بالاتر.
و یا اینجا در مرکز پرورش حشرات مرکز کشاورزی هسته‌ای از مگس‌های آفت طی فرایندی به عنوان آفت‌کش استفاده شده است.
حشرات نری که ما پرتو دادیم با استفاده از پرتو اونها رو در واقع استریلشون کردیم، میرن با ماده های سالم در محیط جفتگیری میکنن و این جفتگیری، حاصل این جفتگیری عدم تفریق تخم است، یعنی هیچ تخمی در محیط باز نمیشه. این حالت مبارزه ژنتیکی یا مبارزه بیولوژیکی هست.
شاید در نگاه اول این مواد تنها پودر و دانه به نظر بیاین، اما در حقیقت این محصولات عوامل بیولوژیکی هستند که قرار است جایگزین قارچ‌کش ها در تولید اقلام مختلف کشاورزی شوند.
تکنیک هسته‌ای به ما این کمک رو کرد که ژنوم قارچ رو ارتقا بدیم که قدرت آنتاگونیستیش به قدری بالا بره که همون نتیجه سموم شیمیایی رو داشته باشه و رقابت پذیر باشه و بتونیم توی بازار جایگزین سموم شیمیایی کنیم.
بدون شک حضور جوانهای نسل جدید اینجا خودشو نشون میده.
بله، الان دیگه کشاورزی یه کار تخصصی و با دانش بالاه.
البته که تجربه گذشتگان خوبه، اما کافی نیست اصلا.
با آب کم و زمین کم باید محصول بیشتر برداشت کرد.
بله، و این تنها راه نجات اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی کشوره.
آقا و خانم جوان، دست به جنبون و ورود کن. آقای دکتر محمد ولی سامانی، کارشناس کشاورزی، این وعده رو دادن و این نکات رو گفتن که
شرکت های دانش بنیان خب در خیلی از زمین ها میتونه محور تحول در بعد اقتصادی علاوه بر محور علمی که هدف اصلی ایجاد این شرکت ها که هم درآمد، هم ایجاد ثروت و هم ارزش افزوده در کنار اون قطعا به ارمغان خواهد آمد. به هر ترتیب من فکر میکنم مثلا فرض کنید یکی از شرکت های دانشبون که میتونه در بعد بخش کشاورزی فعالیت جدی داشته باشه که ما هم در این زمین خب حرفی برای گفتن داریم، بحث گیاهان دارویی به عنوان مثال، و خب حالا بحث های زیادی هم داریم، در ما مشکل داریم در بحث تولید بذر، اونجا میتونن ورود پیدا بکنن، در خیلی از مباحث گلخانه‌ای میتونن ورود پیدا بکنن، و در فرایند کاهش مصرف آب، کاهش شاید سموم و بحث کشاورزی ارگانیک ورود جدی میتونه پیدا بکنن. الان خب حرکتش شکل گرفته، شروع شده، اما قطعا ما نیاز به حمایت‌های جدی برای این تشکیلات و این شرکت‌ها تا اینکه دیگه اون بحث اشتغال هم به یه شکلی بتونیم، اشتغال مولد، اشتغال هدفمند و هدفدار انشاءالله بتونیم از این طریق هم راه حلی براش پیدا بکنیم.
ثروتمند شدن کار آسونی نیست.
کاملا درسته. تولید کردن و اشتغال کار راحتی نیست، اما شدنی.
اما اراده ها همیشه بلندتر و قوی تر از هر چیزی هستن.
میشه آینده بهتری داشت.
میشه امیدوار بود که ساعت زندگی دقیق باشه و رشد کشاورزی ما خیلی بهتر بشه.
باید جوانای ما دست به کار بشن،
اراده کنن و شروع کنن،
برن جلو.
یه نگاهشون به آسمون و مهر بارون باشه و یه نگاهشون به زمین و رحمت اون.
حتما روزهای خوش بهتری خواهد آمد
انشاءالله. امیدواریم اون روز خیلی زودتر نصیب تک تک شما بشه.
ممنون که همراه ما بودید
و
خدا نگهدار.
من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی، میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم، باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم، من بی تو در شب‌های دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، زیبای من در جشن میلاد تو، زیبای تو من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن. Thank you.
تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو و زیبای تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
از پخش رادیو سبا وقت بخیر میگم خدمت شما دوستان صمیمی این شبکه. امیدواریم که تا به این لحظه از همراهی با ما لذت برده باشید و تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. اما برنامه‌هایی که به اتفاق هم تا ساعت 22 خواهیم شنید. در ساعت 15:30 برنامه نمایش هزار افسان هم در ساعت 16 تقدیمتون میشه. ساعت 16:30 زندگی به وقت سبا و ساعت 17:30 برنامه سباهنگ رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون برنامه اذانگاهی در حوالی خورشید تقدیم شما عزیزان میشه و ساعت 19:45 برنامه سینما سبا. فامیل دور عنوان برنامه‌ای که در ساعت 20 به اتفاق هم خواهیم شنید. همچنین در ساعت 20:15 لحظه های همراهی رو میتونید بشنوید. در جستجوی سیمرغ ساعت 21:15 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه و قصه های سبا به عنوان آخرین برنامه این بخش در ساعت 21:45 خواهد بود. به ساعت 15:30 نزدیک میشیم. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، در این لحظه نمایشی برای همراهیتون در نظر گرفته شده. به اتفاق هم میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
کارمند آزمایشی ابدی، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری.